چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما حافظان طبیعت و طبیعت دوستان به خیر باشه. در تقویم اسفند ماه 15 اسفند به نام روز درختکاری نامگذاری شده. فرصتی که اگر دست کم قدر همین روز و همین مناسبت رو هم به خوبی بدونیم، شاید بتونیم به مرور کمکی به حال زمین و آسمان و ریه های خودمون کنیم. ظاهر ماجرا اینه که درخت رو با دست می کارند، اما حقیقت و عمق ماجرا اینه که درخت رو با قلبمون می کاریم و عاشقانه هم می کاریم. حس خوب کاشتن یک درخت با دست خودت، حس خوب هدیه دادن یک درخت به دیگران، حس خوب کاشتن یک درخت به یاد درگذشتگان. وقتی برنامه منظم و مداومی برای کاشت درخت داشته باشیم، میتونیم بارها و بارها این حس خوب رو تجربه کنیم. ما در هر 100 کیلومتر چقدر بنزین مصرف میکنه؟ در هر 10,000 کیلومتر چقدر؟ قطعا هممون میدونیم که با مصرف بنزین و تبدیل اون به گاز دی اکسید کربن، سهم زیادی در گرم شدن کره زمین داریم و احتمالاً بدونیم که گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن مثل لحافی در هوا عمل میکنه و جلوی خنک شدن کره زمین در فضا رو میگیره. و اینم میدونیم که افزایش حجم دی اکسید کربن در جو زمین باعث کم شدن بارش برف میشه و تهدیدی بزرگ برای همه جانداران روی زمین. اما یکی از راههایی که میتونه تا حدی این بلاها رو که به سر طبیعت میاد جبران و کنترل کنه، کاشت درخته. درخت‌ها با جذب دی اکسید کربن موجود در هوا و تبدیل کردنش به برگ و چوب میتونن حجم گاز گلخانه‌ای رو کاهش بدن. درختان سرشار از زیبایی و طراوت هستند و نه تنها ریه های زمین هستند، بلکه سبزقامتانی هستند که هنگام بروز سیل مثل سدی استوار عمل می کنند و جان انسان و سایر ساکنان کره زمین را نجات می دهند. اگر این درختان نباشند، فرسایش خاک امان زمین را می بره و مشکلاتی جدی را به وجود می آره. که قصد دارن درخت بکارن و بار اولشون هم هست، خوب نکاتی رو که خدمتتون عرض میکنم جدی بگیرن و بهتره که از یک فرد کاربلد بخوان تا همراهیشون کنه. اول از همه این که نهال‌ها باید سالم باشن و در خاک و محل مناسب کاشته بشن. نهال‌ها باید کاملا صاف باشن و در صورت نیاز از چوب یا شی دیگه استفاده کنن و اون رو تکیه‌گاه نهال کنن تا خم نشه و کج رشد نکنه. موقع کاشت درخت حتما حسچه کوچکی دور تنه درخت حفر کنید و هنگام کاشت از کود مناسب استفاده کنید. گفتگوی امشب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسان، شب شما عزیزان به خیر باشه. همونطور که میدونید در هفته منابع طبیعی هستیم و روز درختکاری. شب شما عزیزان به خیر باشه. مهمان ویژه و محترمی داریم، جناب آقای دکتر اکرمی، یکی از کارشناسان با سابقه و بسیار با تجربه در حوزه درختکاری و جنگلداری و جنگلکاری، و امشب قرار هست که با ایشون هر آنچه که لازم هست راجع به طرح 1 میلیارد درخت، در خصوص اینکه چه درختی بکاریم و چگونه از درختان نگهداری کنیم، توصیه‌ای داشته باشیم که درختان برگ‌پهن بهتر هستن یا درختان سوزنی برگ، و موارد دیگری که امیدوارم برای شما عزیزان مفید باشه و باعث افزایش اطلاعات و ارتقای فرهنگ محیط زیستی و منابع طبیعیتون بشه. آقای دکتر اکرمی سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و ارجمند شما.
خیلی متشکرم. هفته منابع طبیعی رو خدمت شما و همه همکاران محترمتون تبریک میگم. امیدوارم روزی برسه که یکی از دغدغه‌های اصلی و اولین کشور ما در نزد مسئولین حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باشه.
متشکرم. منم متقابلا این مناسبت رو به شما و بقیه مردم که مسلماً به صورت فعال توی این به صلاح امر شرکت خواهند کرد،
انشاءالله تبریک و
تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش.
آقای دکتر، راجع به این طرح 1 میلیارد درخت میفرمایید بالاخره این به کجا رسیده؟ بعد اصلا عملیه؟ تا الان چقدر پیشرفت داشته؟ بعد مسئله مهم نگهداری درخته. خب به هر حال قرض میکنه آدم، میکاره و میره، ولی برنامه اصلی در واقع تدوین و اجرای برنامه نگهداری از درختانی که کاشته میشه. در این مورد برای شنوندگان از ما توضیحاتی بفرمایید.
همونطور که در جریان هستید، متاسفانه در سالهای اخیر ما آلودگی و کاهش بارش رو در شهرهای بزرگ و کلان شهرها داشتیم. خب خوشبختانه در سال قبل ایده کاشت 1 میلیارد درخت از طرف مسئولین آژیتور نظام مطرح شد و قرار شده و از امسال هم پیگیری هست، برای پیگیری جدی دارن برای اجرایی شدن اون، و الان در استان تهران و خیلی از بقیه استانهای کشورمون به صورت خیلی جدی در جهت اجرای این طرح و محقق شدن کاشت 250 میلیون اسب نهال در سال طی 4 سال بعد به انجام برسه در حال اقدام هستن. کاشت درخت تنها به تنهایی نمیتونه مفید باشه، علاوه بر درخت که ما باید درخت رو میکاریم، چون یک موجود زنده است، برای ادامه حیاتش و مفید بودن نیاز به نگهداری و حفظ داره. همه ما باید علاوه بر این کاش نسبت به این امر مهم که شامل آبیاری، مبارزه با آفات و یا افرادی که قصد دارن برای رسیدن به منافع شخصی بعد از این که حالا این درخت به رشد برسه یا حتی قبل از اون اقدام به قطعش بکنن، در این زمینه اقدام بکنیم، جلوگیری کنیم و سعی کنیم که انشالله درختی که کاشته میشه تا زمان دیرزیستیش حفظ بشه. در خدمت هست.
میگن یک درخت 33 فایده داره آقای دکتر اکرمی.
بله دقیقا. موارد زیادی هست. چشمنداز زیبا، سایه،
بله.
عرضم به خدمتتون که تولید اکسیژن، عرض به خدمتتون افزایش نفوذپذیری خاک،
بله.
بعد جلوگیری از فرسایش آبی بادی خاکهایی که تشکیل اونها مدت زیادی طول میکشه،
بله.
هر مقدار کمشون مدت زمان زیادی
طول میکشه،
بله. بله. اینه که بسیار مفید است. حالا در شهرهای بزرگ و در الان در تهران مخصوصا ما اولویتمون اینه که این آلودگی ها و اینها رو کاهش پیدا بکنه و اینه که حالا مردم بیشتر دنبال درخت های مثمر هستند. اینها هم مثمرند.
بله.
حالا به غلط رایج شده میگن غیر مثمر، در صورتی که اینها هم مثمر هستند و خدا شکر در پهنه وسیع سرزمینی کشورمون مناطق دیگری هست که مردم بتونن در اون مناطق میوه بکارن، درختان میوه بکارن.
منظورتون از مثمر بودن این درخت ها فوایدش هست دیگه، درسته؟
بله، فوایدش به هر حال طبیعت میرسه. مردم بیشتر حالا به علت اون که مثلا میوه خوردنی ندارن اینها رو غیر مثمر میدونن، در صورتی که ثمرهای بسیاری دارن که اگر از درختان مثمر بیشتر نباشه کمتر نیست.
بله.
از طرفی خب درختای مثمر رسیدگی زیادی میخواد، آب
بله.
زیاد میخواد، مقدار مثلا آفت بیشتر به اونها حمله میکنه.
بله.
اینه که بعد هزینه زیادی برای نگهداری داره. پس ما بهتره که همین درختای غیر مثمر، حالا مصطلحا غیر مثمر یا جنگلی رو بکاریم برای اینکه به فواید بسیار با هزینه کم برسیم.
بله.
حالا این که در سوزنی برگ و پهن برگ ما اولویت با کدوم، به هر حال ببینید هم سوزنی برگان هم پهن برگان هر دو دارای فایده هایی هستند که باید به صورت تلفیقی کاشته بشن. از طرف خب ببینید حالا شاید میگن آقا سوزنی برگان به اسیدی شدن خاکا چیز میکنه، درسته، مطابق ما خاکای ما اکثرا آهکی هستن.
بله.
و شاید همین کاشته اینا یه مقداری باعث به اصطلاح متعادل شدن خاکا بشه.
این خاک البته به صورت تلفیقی هم آقای دکتر بوستان چیتگر رو عرض میکنم، ببخشید این کلامتون.
بله.
اینم آهکی خاکش اونجا سوزنی برگ داره، سوزنی برگام دارن از بین میرن زون منطقه.
خب ببینید اونجا علت دیگه ای داره. ببینید ما متاسفانه به علت همین کاهش بارش ها و افزایش جمعیتی که در کلان شهر تهران داریم، برداشت به صورت تأمین آب شهروندان از منبع صدهای اطراف تهران متاسفانه به سمت چاه‌ها اجبارا رفته، چاه زدن، مثلا مجبورن برای تأمین مردم چاه زده بشه، از سفره‌های زیرزمینی استفاده شده، این سفره‌ها رفته پایین، سطح سفره‌ها.
بله.
سطح سفره ها که رفته پایین، این درخت ها درسته ریشه هاشون قدیمی هستن پایین رفتن، ولی الان از دسترس ریشه های مثلا فرض کن 20 متری هم آب خارج شده.
یعنی آب ندارن این رو آبیاری کنه؟
بله. خب آب که الان ما اصلا امکان نداره. ما در جنگل کاری میگیم آقا درخت های مثلا فرض کن جنگلی کاشته بشه برای اینکه چند سالی اونها رو آب بدیم، بعد دیگه خودش بره برسه به آب و از آب زیرزمینی استفاده کنه.
حالا تو منطقه آقای دکتر اکرمی جسارت میکنه این دریاچه چیتگر رو که احداث کردن شهدای خلیج فارس رو هرچی آب زیر سطحی بوده از منابع ذخیره زیرزمینی منطقه کنسولغون حوزه آبریز و آبخیز اینو آوردن رو سطح زمین و دقیقاً کنار این درخت‌ها یه دریاچه وجود داره پر از آب و این در حالی که این درختایی که در کنار این دریاچه قرار گرفتن همه در حال خشک شدنه.
خب اونم برحال حالا قابل بحثه که حالا چقدر مؤثر بوده، ولی ما مهمترین مشکل و معضلی که حالا در پارک چیتگر و بقیه پارکایی که حالا به نوعی داریم، اینها خاکهاشون سبک هستن.
بله.
و حفظ آب در اینها کمه، نگهداشت آب در اینها کمه، ظرفیت به قول معروف نگهداشتشون کمه. آب بارش هایی هم که داریم متاسفانه نشت میکنه، به عمق میره و از دسترسش، چون سطح سفره ها هم پایین رفته از دسترسش ریشه خارج میشن. از طرفی سهمیه آب خامی هم که از سد کرج برای حالا مشخصا پارک چیتگر بوده این قطع شده و یه نقطه از 500 لیتر در ثانیه که در سابق بوده رسیده به 30-50 لیتر، حد اکثر 100 لیتر، اون هم در بعضی مواقع که مثلا شبکه آبرسانی دوچار کمبود میشه همون رو هم قطع میکنن و این هم بیشتر به مصارف حالا سرویس های بهداشتی و حالا تاسیس اون فروشگاه هایی که اونجا هست رو مصرف اونا میرسه و
مصرف انسانی داره.
بله
مصرف انسانی داره آقا.
بله بیشتر مصرف انسانی میشه و کمتر به درخت ها.
البته من امیدوارم که با این دریاچه که کنار جنگل چیتکر یا همون جنگل به هر حال شهدای خلیج فارس هست، حالا اسم دریاچه‌اش هم همین هست، امیدوارم ولع آپارتمان سازی و بلند مرتبه سازی تو اون منطقه باعث نشده باشه که بی‌توجهی عمدی صورت بگیره تا این زمین‌های پایین دست دریاچه‌ام تبدیل به بلند مرتبه سازی بشه، چون خوف این وجود داره. همینطور که بالا دست باغ ملی گیاهشناسی که یکی از اثرهای بسیار فاخر به نوعی منابع طبیعی و دانشگاهی آکادمیک و تنوع زیستی گیاهان در کشور هست و این به صورت کاملا تحقیقاتی آکادمیک ایجاد شده، مثل شمال اونجا که الان اسیر بلند مرتبه سازی شده از طریق شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مربوط به ارگان‌ها، این اتفاق برای بوستان چیتکر نیفته. به هر حال این موزلی که شما بهش اشاره کردید تقریبا در کل کشور همه‌گیره. در هفته منابع طبیعی واقعا جای این رو داره که این بسیار برجسته بشه و این بیان بشه، مطالبه گری صورت بگیره از مسئولینی که به هر حال وجود دارن، مدیریت‌های بالادست که به فکر حفظ این عرصه‌ها باشن، چون این عرصه‌ها باعث حیات میشه و همونطور که شما فرمودین فواید زیادی از این درخت‌ها مترتب میشه برای زندگی تمام زیستمندان.
تمام این مواردی که شما فرمودین به نوعی صحیحه و دخیله، ولی مهمترین موضوعی که به نظر بنده حالا تو این زمینه تجربه‌ای دارم خدمتتون عرض بکنم همین کاهش سطح سفره‌های آب‌های زیرزمینی، سفره‌های سطحی و عمیق هر دو. این کاهش سطح متاسفانه باعث این موزه شده. فقط ما الان در چیتگر هم نیست، سرخ حصار هم همین مشکل رو داره متاسفانه.
بله.
تمام جاهایی که عمق خاک کمه یا بافت خاک سبکه به این معضل و مشکل گرفتار شدن.
بله.
اینها فقط میطلبه کمک و یاری شهروندان در صرفه‌جویی مصرف آبشون. انشالله هر چی که شهروندان به کاهش مصرف اهتمام ببرزن، همت کنن، برای خیلی موثر به هر حال این قضایا و این مصرف آب کمتر باشه. و از طرفی خب مسئولین هم حالا باید تلاش بکنن که در جهت استفاده از پساب و منابع آبهای حالا زرد میگن از اینها بیشتر
شده. بله آقای،
بله از اینها بیشتر برای آبیاری درختان ببینید. اگر سفره
تا 18 بار میشه بازچرخانی کرد، ولی بله. تو کشور ما این مسئله خیلی ضعیفه آقای
متاسفانه. خب ببینید هزینه‌اش هم بالاه، از طرفی واقعا
میصرفه آقای دکتر، هزینه‌اش هم بالا باشه. این همه سال گذشته میتونستم بودجه بذارم برای این کار، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشم، این تو اولویت باشه.
مسلما همین چیزی که شما میفرمایید هست و همین برنامه میتونه یک به اصطلاح پیش درآمدی باشه، یک به اصطلاح بهانه ای باشه برای اینکه مسئولین بیشتر اهمیت بدن و هزینه ای که برای این موارد هست رو تامین کنن تا هر چه سریعتر ما بتونیم همین باقی مونده این درختایی که حالا به هر حال هستند و هنوز ریشه هاشون از آب خارج نشدن، اینها رو لااقل نجات بدیم. و عرضم به خدمتتون همین که ما سعی کنیم درختان بیشتری در ارتفاعات بکاریم که نفوذپذیری رو افزایش بدیم، ظرفیت نفوذپذیری خاک رو افزایش بدیم، همین بارش اندکی که حالا به هر حال کاهش پیدا کرده 40% و همین بارش اندکی هم که داریم این رو بتونیم نفوذ بدیم به آبای سطحی، تبدیل نشه بره به فاضلاب و به قسمت‌های پایین ارتفاعات پایین شهر اونجاها بلا استفاده باشه و بتونه سفره‌ها رو تقویت ما نفوذ بدیم، چاهایی زده بشه به عنوان تغذیه سفره‌ها همین موارد به اصطلاح آبای سطحی که
منظورتون آبخانداری است آقای دکتر؟
بله همین به هر حال همین آبهایی که الان حاصل از بارش است توی
آب، بله حتی آبهایی که سیل میاد به صورت سیل
واقعا چاهایی زده بشه در طول شهر در افسا نقاط شهر و این آبها نفوذ داده بشه،
بله نفوذ پذیر آب بالا ببرن، بله
سفره ها رو تقویت بکنن،
آبخیزداری انجام
بدن، بله این سفره ها هر چی تقویت بشه به نفع هم درخت ها هست هم به هر حال فایده هایی داره که از فرونشست زمین جلوی
میکنه، بله جلوی فرونشست هم میگیره، بله
در خطور هست،
بله این درختی که میفرمایید در واقع در اولین زنجیره غذایی قرار گرفته دیگه، گیاهان همیشه در اولین مصخایی میکنه، اولین حلقه هستن و حیات دیگر زیستمندان به همین گیاهان مربوطه که درخت یه جایگاه بسیار خاصی داره. همچنین در ادبیات و فرهنگ ما من سالهاست که میبینم از قدیمی ها که میگن اگه درختی رو قطع کنی خاندانت برباد میره یا دست انتقام طبیعت انقدر در واقع بلند هست که تلافی در زندگیت اونم به صورت بسیار محسوس و ناراحت کننده اتفاق بیفته. ولی متاسفانه این روزها میبینیم که هر جایی که سوپرمارکتی هست، فروشگاه لوکسی هست و کسبه محترمی هستن که شرایط کسبیشون به صورت لاکچری به قول معروف کلاسشون بالا هست، گرون قیمت هست، همه جا میان درخت‌ها رو قطع میکنن و شهرداری هم به یک جریمه‌ای بسنده میکنه و در واقع شرایط به سمت ناراحت کننده پیش میره که ما درخت‌های کهنسال داخل شهر رو هم از دست میدیم و نمونه‌های اون تو شهر تو خیابان ولیعصر در ابتدای خیابان کاج جنوبی و خیلی جاهایی که شما برید دیده میشه، حتی تو قسمت‌های از شمال شهر تهران که ایجاد در واقع مال‌های بزرگی شده، فروشگاه زنجیره چند طبقه‌ای با وسعت بسیار بالا، اینا اصلا توجهی به فضای سبز شهری و موارد اینچنین ندارن. من اینا رو به بهانه هفته منابع طبیعی عرض کردم.
لطف کردید
آقای دکتر، اگر که صحبتی دارید در انتها توصیه‌ای دارید بفرمایید که وقتمون اندکه از حضورتون مخصوص.
فقط من تنها چیزی که حالا میتونم به عنوان مهمتری این که مردم در مصرف آب بسیار بسیار دقت داشته باشن. اگر تمام حالا این مواردی که میگفتی فرمودین اینها بود و سفره ها انقدر پایین نرفته بود، این همه آسیب پذیری برای درخت ها و فضای سبز تهران پیش نمی اومد.
خیلی سپاسگزارم. یه بار دیگه خدمتتون هفته منابع طبیعی روز درختکاری رو تبریک میگم. امیدوارم مردم بچه‌هاشون هم با خودشون همراه بکنن تو همین همایش درختکاری که به صورت کشوری در حال انجام هست. بچه‌ها آموزش‌های خیلی خوبی میتونن ببینن. نسل آینده با طبیعت و منابع طبیعی مخصوصاً درختان آشنایی بیشتری پیدا کنه و به لزوم حفظ اون حساسیت ببرزه.
دقیقاً یکی از اهداف همین روز درختکاری یا ایام هفته منابع طبیعی یا حالا همین مراسم کاشت 1 میلیارد درخت که حالا چند ماه هست شروع شده و به صورت مستمر هست، جلب توجه اقشار مختلف جامعه، فرهنگ سازی و اینکه کودکان همه اقشار درک بکنن که ما بسیار نیاز به فضای سبز داریم و فواید اون بسیار برای ما مفیده و بسیاری از آلودگی ها رو از بین میبره و به هر حال زندگی رو برای ما بهتر و قابل تحمل تر میکنه در شهرهای بزرگ.
با تون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنون از توجهی که داشتین و ممنون میشم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
پارک پردیسان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. اتحاد جهانی برای مقابله با طوفان‌های گرد و غبار، ششمین مجمع محیط زیست ملل متحد با حضور بیش از 180 کشور برگزار شد. رویکرد چند جانبه گرایی با پرداختن به محورهای اصلی از جمله تغییرات اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی، آلاینده‌ها و پسماندها را در دستور کار داشت. قطعنامه‌ای به پیشنهاد جمهوری اسلامی و با عنوان مقابله با طوفان‌های شن و گرد و غبار به این نشست ارسال شده بود که جهت عملی شدن مسببات اجلاس تهران و تقویت دیپلماسی محیط زیستی دولت 13 در شهریور ماه سال جاری بود. قطعنامه‌ها موضوعات متعددی داشتند و درباره محورهای مختلفی از جمله اقتصاد گردشگری، کیفیت هوا، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، اصلاحات صندوق جهانی محیط زیست و مواردی از این قبیل بودند. تعیین تکلیف زباله‌سوز تهران تا پایان سال. بودجه محیط زیستی بی سابقه شهرداری تهران برای سال 1403. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بودجه سال 1403 شهرداری تهران بهترین بودجه محیط زیستی به تصویب رسیده است گفت 48% بودجه سال آینده شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی هزینه می شود که بخش اعظمی در حوزه خرید اتوبوس، مترو، تاکسی و موتورسیکلت های برقی هزینه می شود و در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر خواهد بود. عضو شورای اسلامی شهر تهران در مورد فعال شدن زباله سوز 6000 تنی در تهران گفت ما بر روی 6000 تن بحث داریم و احتمال دارد که این عدد به 4000 تن نیز برسد، اما کارشناسان در حال بررسی هستند و خروجی بررسی های کارشناسی ملاک عمل خواهد بود. تا خبرزیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.